بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، بل لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ارشد به این که به دو دلیل تمسک کردم، برای این که مشتق حقیقت است در اعم از متلبس بالمبدا و المنقضی عنه المبدا. ارشد دلیل اولشون این بود که گفتن استعمال در منقضی عنه المبدا، اگر اکثر از استعمال در متلبس بالفعل نباشد، قطعا کمتر از متلبس بالفعل نیست، چون که در آیه زنا و آیه سرقت و همچنین سایر آیاتی که وارد شده ما میبینیم که حکم ثابته بعد از انقضاء سرقت و انقضاء زنا. از طرفی وضع الفاظ عمدتاً برای تفهیم معانی و مقاصد متکلمین انجام گرفته. خب اگر بناشه که مشتق در منقضی عنه المبدأ مجاز باشه و لفظ فقط وضع شده باشه برای خصوص متلبس بالمبدأ، این میشه برخلاف حکمت وضع، که غرض از وضع تفهیم و تفهم مقاصد و معانیه. شما پس مشتق را وضع کردی برای چیزی که اکثراً در غیر او لفظ استعمال میشه و اون منقضی است، و این چون خلاف حکمت وضعه، پس ناگزیر باید بگیم لفظ مشتق در منقضی عنه المبدأ نیز مجازه، حقیقته و موضوع له لفظه. دیروز جواب دادیم که خیر، اتفاقا استعمالات مجازی با قرینه در همه لغات زیاده، بلکه اصلا در مقام بلاغت و فصاحت بسیاری از اوقات بلغا از استعارات و کنایات و مجازات استفاده می کنند. قرآن هم زیاد از این قبیل موارد داره، با اینکه افصح لغت عربه. خب بنابراین این حرف که حرف ناتمامی است، وقتی استعمالات لفظ در معانی با قرائن باشه خلاف حکمت وضع نیست. در آیه زنا و سرق، در چیه سمون؟ محضور پیش نمیاد، میخوام بگیم اثبات نمیکنه دلیل شما این حرف را. نگفتیم بله، میگیم این فراموشی شما اثبات نمیکنه، میگید برخلاف حکمت وضع. نه، استعمال اگر در معنی مجازی با قرینه باشه خلاف حکمت وضع نیست. از طرفی دیروز هم باز به عرض رسید که آیه شریفه زنا و سرقت، این به معنی همون تلبس بالمبدأ است، اما امتثال حکم متأخر از زمان تلبس به زنا و سرقت، این چون طبیعتاً نیاز داره حصول علم و یا حصول بینه بر زنا و بر سرقت نیاز به گذشت داره، حکم اجرا و امتثالش به تأخیر میفته و الا به مجرد حصول سرقت حکم ثابت میشه در همون زمان تلبس به زنا و به سرقت. اما اجرا و حکم تأخیر افتادن، این لازمه امتثال، بخصوص امتثال در احکام سیاسی اسلام. این تکرار به این منظور به عرض رسید که مرحوم استاد خویی یک کلامی اینجا گفتند به عنوان تقریبا استدراکی است از بس که بد نیست به عرضتون برسانم. ایشان می‌فرمایند به این که مسلم است که استعمال لفظ در منقضی علم المبدأ زیاد واقع شده، اما اینها عمدتاً به صورت قضایای قانونی و قضایای حقیقی نیست. مثلا میگیم ضرب زید کان ضاربا، اون ضمن اینه که جمله قبل از اون به عرضتون برسانم که آقای آخوند این اشاره میکنه، میگه بله این استعمالات در منقضی عنه المبدع زیاده، جای انکار هم نیست، اما مهم مسئله اینه که آیا زمان جری و تلبس همون زمان مراده یا زمان انقضا مراده. مثلا ما اگر بگیم زیدون زاربون در صورتی که زید دیروز زارب بوده، این همان است که به استعمال لفظ در معنای منقضی عنه المبدع شده و بنابر قول مشهور مثلا مجازه. این درست. و از این قبیل بسیاری از مواردی که لفظ در قضایای خارجیه استعمال میشه، در قضایای خارجیه معمولا استعمال لفظ در منقضی عنه المبدا متعارفه. شم قاتل الحسین سلام الله علیه، فلانون زجر ابن قیس لعنت الله علیه کان موزی اهل البیت علیهم السلام. این در قضایای جزئی و حقیقی و خارجی استعمال لفظ در منقضی عنه المبدأ زیاده، ولی گفتیم بسیاری از اینها به اعتبار حال گذشته است. چون اگر یادتون باشه قبلا در مقدمات بحث به عرض رسید، این که میگیم مشتق حقیقت در متلبس بالمبدأ فی الحال، مراد از حال، حال نسبت و حال جریه. اگر بنا شد گفتیم زیدون کان ضاربن فی الامس و واقعا زید دیروز ضارب بود، قطعا حقیقته، برای اینکه گرچه زمان تکلم ما الانه، اما زمان نسبت ما دیروزه. میگیم زید دیروز ضارب بود، خب اگر دیروز ضارب بود پس متلبس بالمبدأ در زمان نسبت و جری بوده و این قطعا حقیقته. حتی گفتیم اگر شخص گفت زیدون سیکون ضاربن فلقد، باز هم قطعا حقیقته، برای اینکه ما استعمال کردیم ضارب را در کسی که در زمان نسبت متلبس بالمبدأ بود. خب زمان نسبت گاهی الان، گاهی زمان نسبت گذشته است و گاه زمان نسبت آینده. اگر در آن زمان نسبت ذات متلبس به مبدأ شد، یقیناً حقیقت، خواه زمان نسبت الان باشه یا گذشته یا آینده. میگیم اگر ببینید، اگر مولانا اگر مثلا گفتیم زیدون کان ضاربن فی الامس، زمان نسبت چیه؟ زیدون کان ضاربن فی الامس، زمان نسبت دیروزه. خب اگر در همون زمان دیروز متلبس بود زید به ضرب، حقیقت یا مجازه؟ میدانم حادث شده و تمامم شده. ای آشم آیه معمولی گاهی حرفایی میزنی خلاف انتظاره. میگم که اگر گفت زیدون کان ضاربن فی الامس، زمان نسبت شما امسه. اگر در همون امس زید متلبس به ضرب بود، این میگیم پس در زمان نسبت تلبس بوده و هست، و چون هست بنابراین قطعا حقیقته. اون وقتی بحث این است که منقضی است که اگر زید پری روز ضارب بوده و شما بفرمایید زیدون ضاربون فی الامس، اینجا میگیم زمان تلبس قبل از زمان نسبته، چون زمان نسبت شما دیروزه و زمان تلبس پری روزه. و الا اگر زمان نسبت شما چه حال باشه، چه گذشته باشه، چه آینده باشه، در زمان نسبت تلبس هم بود، این قطعا حقیقته. درسته؟ حالا اگر این مسئله روشن شد، آقای آخوند می‌فرمایند بسیاری از این مواردی که لفظ در منقضی عنه المبدأ استعمال شده است، اینها زمان نسبتش نیز متقدم بوده. مثلا این که قرآن میگوید السارق و السارقه فاقطعوا، این معنیش اینه که زمان قتل کسی که از قبل سارق بوده الان قطع یدش میشه. خب اگر بنا باشه که زمان نسبت گذشته باشه، پس استعمال لفظ سارق قطعا حقیقته. چرا؟ چون زمان تلبس با زمان نسبت مطابقه. لذا آقای آخوند میگه بسیاری از این مواردی که لفظ در منقضی عنه المبدأ استعمال شده، در همون زمان منقضی هم نسبت واقع شده، در این اساس پس حقیقت هست و در منقضی عنه المبدأ استعمال نشده. خب حالا این حرف هم حرف درستیه، قبوله. حالا آمدیم بیم نکته‌ای که استاد در اینجا ذکر کردن. ایشون می‌فرمایند که در قضایای خارجی درسته که استعمال لفظ در منقضی عنه المبدأ کثیرا ما واقع شده، مثل قاتل حسین یا نمیدونم یزیدون کان ضارب الحسین یا غیر ذالک. اما در قضایای حقیقیه ایشون میگه غیر ما معقول است که لفظ مشتق در غیر متلبس بالمبدا و در فی زمان نسبه استعمال بشه، بلکه همیشه در قضایای حقیقیه مراد از مشتق تلبس ذات به مبدا در زمان و حکمه. مثلا اگر مولا میگوید یجب الحج علی المستطیع، این معناش اینه که حکمی که وجوب است ثابت بر اون انسانی که در همون زمان متلبس به استطاعت بشه. اگر میگیم المکلف و یجب علیه الصلاة و الصوم، یعنی اون ذاتی که بالفعل متلبس به تکلیفه، چنین شخصی که در همون زمان مکلف است مأمور به صلاة و صومه. و بالاخره ادعای استاد اینه که پیوسته در قضایای حقیقیه اگر موضوع حکم مشتق قرار گرفت، قطعا مراد از مشتق ذاتی است که در زمان حکم متلبس بالمبدا باشه. دقت میکنی؟ پس اگر خدای متعال به ما میگوید از زانیت و زانی فجلدو، این معناش اینه که حکم وجوب جلد ثابت بر کسی که متلبس به زناست در زمان حکم. درست آقایون؟ چرا؟ برای اینکه میگن مسئله موضوع نسبت به حکم مسئله علت تامه است نسبت به معلول، همونطوری که معلول از علت تامه متأخر نیست، حکم هم از موضوع تام متأخر نمیشه. درست؟ بنابراین اگر فرض کردیم در هر قضیه حقیقیه‌ای که موضوع قضیه حقیقیه عبارت است از مشتقی از مشتقات، المسجد یجب تطهیره من النجاسه، الحرم لا یجوز دخول الجنب فیه، المسجد لا المسجد يحرم توقف المجنب والحائض فيه. صدها این گونه قضایایی که به صورت قانون جعل شده حتما باید موضوع تام باشه تا حکم ثابت بشه، یعنی حرمت توقف برشیاد مکانی است که متصف به مسجدیت بالفعل باشه. درسته؟ اونی که بالفعل مسجد است حرام توقف در او، اونی که بالفعل حرم مطهر است مثلا درو دخول یا توقف در او حرامه. اگر میگن مجلس درس محترمه و شخص غیر متطهر وارد مجلس نشه، یعنی اونی که بالفعل مجلس درس است دارای این حکم احترامه. گفتن در محضر مرحوم آق باقر کسی وارد شده بود در دست جنوبن، شیخ کتاب را به هم زد و هیچی نگفت، گفت دست تمام شد. وقت رفتن اون شخص جنوب را طلب کرد، فرمود در زمان در مجلس درس با حال جنابت وارد نشو. اون هم نمیدونست که با فقط خودش میدونه این قضیه را. مرد بزرگواری همانند محوید بهمانی را. حالا این جهت چرا این ادعا را استاد میکنه؟ میگه برای این که ما مکرر گفتیم قضایای حقیقیه علی نهج قضایای شرطیه است که مقدم او وجود موضوع و تالی او ثبوت المحموله. پس اگر مثلا مولا میگوید المستطیع یجب علیه الحج، این قضیه حقیقیه منحل میشه به این که اذا وجد المکلف و اذا وجد المستطیع یجب علیه الحج. همیشه قضایای حقیقیه روی موضوعاتی که مقدر الوجودند رفته. شیخنا فرق بین قضیه حقیقیه که در منطق خوندیم با قضیه طبیعیه و قضیه خارجیه آن است که در قضیه خارجیه حکم روی افراد خارجی رفته، مثل کل من فی العسکر قتل. در قضیه طبیعیه حکم روی عنوان طبیعت مهمل بدون قید وجود رفته، مثل میگیم الانسان حیوان ناطق. در قضیه حقیقیه حکم رفته روی افراد علی تقدیر الوجود، افرادی که مقدر شده وجود اونها. خب حالا استاد اینه میگه، میگه اگر فرض کردیم مبدأ مشتقی موضوع حکمی در قضیه حقیقی قرار گرفت، مثل همین جمله المستطیع یجب علیه الحج یا العادل یجوز الاقتداء به، المجتهد العادل یجوز تقلیده، این معناش اینه که اذا وجد فی الخارج عادلون یجوز الاقتداء به، اذا تلبس شخص بالاجتهاد یجوز تقلیده. خب بر این اساس ایشون میگویند اگر بنا شد موضوع در قضیه حقیقی مشتق قرار گرفت و بازگشت قضیه حقیقی به فرض وجود موضوع باشه، پس معنای این که العادل یجوز الاقتداء به، یعنی ذاتی که وجد فی الخارج و تصف بالعداله یجوز الاقتداء به. لذا میگه لا محاله در قضایای حقیقیه اگر مشتق به هر نحوه ای اسم زمان، اسم مکان، نمیدونم اسم آلت، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صفت والقه، به هر حال اگر مشتق موضوع قضیه قرار گرفت حتما باید در زمان ثبوت و حکم ذات متلبس بالمبدأ باشه، زیرا اگر در اون زمان و حکم ذات متلبس به مبدأ نبود، قهرن ذات عادل نیست، عادل بهش اقتدا جائزه. یعنی اگر فرض شد وجود عادل، در این صورت اقتدا جائزه. خب کسی که بالفعل عادل نیست، او موضوع برای جواز اقتدا نیست، گرچه قبلا عادل بوده. این بیان استاد. ولی انصاف اینه که ایشون با همه ارزش و اهمیتی که به مقام استاد قائلیم، اما عرض می کنیم که مولانا معنای مشتق هرچه که بود در قضیه حقیقی عقد اگر قرار گرفت، معناش اینه که مشتق به ما له من المعنا اذا وجد فی الخارج ثبت الحکم له. پس اگر مثلا میگه المسجد یحرم دخول المجنب فیه، بگیم معنای مسجد یعنی چه؟ اگر معنای مسجد متلبس بالفعل باشه، معنیش اینه که اون مکانی که بالفعل مسجد است حرام دخول جنوب. اما اگر معنای مسجد اعم از متلبس و من قضا بود، خب باز معناش اینه که کل ما وجد در خارج چیزی که متصف به مسجدیت است، توقف در او یا دخول در او حرامه. خب حالا این شیئی که متصف به مسجدیته بنابر مبنای مشهور اونیست که بالفعل متلبس باشه، بنابر مبنای غیر مشهور مسجد اون ذاتی است و اون موجودی است که یا الان یا در گذشته متلبس به صفت مسجدیت بوده. این که حرف درستی نیست جناب استاد. بله، هر معنایی که مشتق داره در قضیه حقیقیه اگر موضوع قرار گرفت، معناش اینه که این معنا و این مشتق به هر معنایی که داره اگر وجود پیدا کرد، حکم برای او ثابته. باید برگردیم میگیم معنی مشتق چیه؟ اگر معنی مشتق خصوص متلبس بالمبدأ فلحال باشه، معناش اینه که عادلی که بالفعل عادل است، مسجدی که بالفعل مسجد است و مسجدیت داره، دارای این حکمه. و اگر معنای مشتق اعم از متلبس و من قضا بود، باز معنای جمله حقیقی این میشه که هر ذاتی که بر او عادل صادق باشه و وجود پیدا کنه، حالا چه این که عادل به معنی اعم از متلبس و منقضی باشه، پس معناش اینه که پس کسی که بر او صدق کند عادل در خارج، اقتداء به او جائز نیست. خب اعمی میگه کسی که دیروز عادل بوده الان هم وجود داره، یستو انه وجد فی الخارج عادلون فیجوز الاقتداء به. بنابراین این فرمایش کم لطفیه. خب گفتیم دلیل دوم آیه شریفه است لا ینال عهد الظالمین، که در روایت امام صادق علیه السلام به این تمسک کرد و همچنین هم در گفتیم نقل‌های کتب عامه هم آمده که خب آد سنه مستحق و قابلیت برای تلبس به مقام امامت را نداره. مراد فرمود که خب اون دو نفر چون وقتی عابد سنم بودم مدتی از عمرشون، پس حق تصدی مقام امامت را ندارند. خب اینجا امام تمسک کرد به این آیه برای اینکه اون دو نفر نباید امام امت باشند، با اینکه معنای ظلم در اینجا عبادت صنمه و مفروض اینه که در زمان تصدی خلافت اون دو نفر متلبس به عبادت صنم نبودند، بلکه انقضا عنهم العباده به عشر سنین یا اکثر از عشر سنین. خب بین هم تمسک شده، پس معلوم مشه مشتق در منقضا هم حقیقته. خب از این مطلب جوابهای مختلفی داده اند. حالا یکی از اون جوابها که استاد خویی روش به اصطلاح تکیه کرده اینه که میخواد بگویند که آقا معنای این جمله به ما این که به صیغه مضارع قرار گرفته از یک طرف و منصب امامت هم منصب جلیل و بزرگیست از طرف دیگر، این اقتضا داره که بقائن من از کنم مقام امامت را کسی نباید بگیره مگر اونگاه که متلبس به ظلم ولو در گذشته نشده باشه. ببینید ما در شرع مقدس اسلام داریم که کسی که محدود است به او اقتدا نکنید، یعنی اگر کسی برش حد شرعی جاری شده ولو توبه کرده است و به خاطر حد طاهر هم شده، اما به این اقتدا نکنید. خب اگر بنا شد که منصب امام جماعت اونقدر مجلل باشه که کسی که 10 روز قبل 80 تازیان خورده و توبه کرده نباید به او اقتدا کرد، چگونه می شود گفت که مقام امامتی که خدای بزرگ به ابراهیم اعطا فرموده، اون هم ابراهیم اونچنانی که از اون همه مشکلات با کمال سرفرازی خارج شد و امتحان پس داد، یک چنان ابراهیمی را حالا لیاقت منصب امامت پیدا کرده؟ آقا چنین آدمی که اونچنان از امتحانات مشکل برآمده، پس از مقام نبوت و مقام خلت حالا لیاقت مقام امامت پیدا کرده، پس از این معلوم میشه این مقام خیلی مقام ارجمندیه. کسی که ولو آنما متلبس به عبادت وسن شده باشه لیاقت این مقام را نداره. چطور شد که اگر به ما میگن که آقا فلان آقای آیت الله بریم خدمتش عرض ادب کنیم، میگه آقا ولش کن، این 2 سال قبل داشت با توشل بازی میکرد، این 5 سال قبل فلان دکای حمال بود، ما به خاطر سوابق اشخاص میگیم اش اقتدا نکن، بهش تقلید نکن، برو درس اخلاق ازش لازم نیست بیاموزی. بابا این بنده خدا یه وقتی اینطور بود. بله اساسا به قول استاد این در جامعه پذیرش نیست. آدمی که کجوکوله میگم به درد امامت نمیخوره، خیلی آدم خوبیه، شکلش اگه بد باشه میگیم این به درد امامت نمیخوره. عبدالله افتح را میگن یکی از ادله برای اینکه امام نشود چون افتح بود، بابا کفه پاش صاف بودن چه دخلی داره؟ یعنی مقام امامت اونقدر ارجمنده که حتی از نظر قیافه ظاهری نباید در اون نقص باشه، تا چرسه به این که اگر متلبس به ده ها فسق شده باشه. خب ولو امروز متأسف کنم عابد زاهدم شده باشه، گفت بار لا که گربه عابد شد، عابد زاهد مسلمان ها، این به درد نمیخوره. خب اگر چنینیه، این آیه شریفه درست گفته امام سجاد، میخواد امام صادق علیه السلام میخواد بگی کسی که یک چند روزی بلکه چند سالی متلبس به عبادت وثن بوده، به فرض اینکه حال آدم خوبی شده باشه، این مقام اونقدر بلند و ارجمنده که نباید متلبس به امامت بشه. اگه ما نمیگیم اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخه، اینها ذواتی هستند که از همون روز اول نخست استثنایی بودن. کنتم محدقین به عرش الله در زیارت جامعه چی میخوانیم؟ اینا از روز اول انوارشون خلقکم الله انوارم فجعلکم به عرشهی محدقین. یک چنین افرادی منصب نیابت باید بگه خلافت امامت بگیرن. به عبارت اخرى عناوین، گاهی عناوینی هستن که حدوثشون در بقاء حکم هم اثر داره. یکیش همین عبادت وثنه. عبادت وثن این خاصیت داره که لیاقت مقام امامت را خلق میکنه حدوثاً و بقاءاً. بله ما قبول داریم که اینجا در من قضا عنه المبدأ استعمال شده ظالمین، یعنی عابدین صنم، چون زمان تصدی امر اینها عابد صنم نبودن. اما مسئله اینه که حکم که عبارت از وصول به مقام امامته، این حکم اونقدر بالا و ارجمنده که تلبس ذات به مبدأ آنم، به مبدأ عبادت وثن آنم ما، مانع از نیل به مقام امامت میشه. بنابراین این را نمیتوان دلیل گرفت که بس مشتق حقیقت در من قضا عنه المبدأ نیز هست. والحمدلله.